مشهد حالا با شرایط ویژه میزبان مشتریان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید اقساطی 24 ماهه و بدون نیاز به چک اقساط. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات. خریدی مطمئن با تضمین کف قیمت در شهر بزرگ فرش و لوازم خانگی. شعبه مشهد، شهر فرش، شهر لوازم خانگی. مشهد، منطقه سپاد.
فردا روشن است.
شخصا احساس میکنم که یه تکلیف ملی بوده، چون چوگان رشته ایرانیه.
هدیه ناقابل از ما قبول بود.
سلام چیکار
می‌کنید؟ این دیدار امروز پنجمین دیداری است که ما با شما با مجموعه کارآفرینان و سرمایه‌گذاران در این چند سال داشتیم. از سال 98 شروع کردیم این جلسه رو.
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
اون لباسایی که آقایون هم استفاده میکنن من دیدم، کشورهای دیگه دارن از برند ما استفاده میکنن و میپوشن.
خارجی این کفش پای من دیدن، اونا هم همینطور. چند تا سوالشون این بود که واقعا اینو ایران ساختیم؟ گفتم بله.
بنویسید ساخت ایران با خط فارسی.
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
به نام خالق زیبایی ها. سلام. گاهی داستان از جایی شروع میشه که هیچ کس دنبالش نیست، نه در سالن‌های بزرگ، نه روی سکوهای قهرمانی، جایی که سوال‌ها از جنس توانستن است. امروز به جایی رفتم که صداهاش فرق می‌کنه. صدای ساختن، صدای دست‌هایی که تصمیم گرفتن به جای تکیه بر دیگران مسیر خودشونو بسازن. لطفاً تا پایان این مستند همراه من باشید.
ما گفتن شما چوباتون رو بسازیم بدون لوگو، بفرستین کشور چین، ما اونجا لوگو میزنیم براتون وارد میکنیم دوباره.
تمام این فرمولا رو در واقع همسرم بوده که به دست آورد.
اینجا یه آکادمی والیبال در غرب تهرانه، اما داستان فقط درباره تمرین و توپ و زمین نیست.
چرا این آکادمی رو انتخاب کردی اومد یاد بگیری؟
چون که من میخواستم والیبال حرفه‌ای و خوب شروع کنم و یه نظر داشته باشم پیشرفت کنم تا بتونم به جای بالا برسم.
لباسا کار استادتونه؟
بله، همین لباسی که تن منه، این طرح نماد اصفهان قدیمه که اجدها و جریان زندگی روشه.
چند وقت این لباسا رو استفاده میکنی؟
حدوداً یک سال.
چطوره به نظره؟
خیلی طرحش جدید، مدرن و خوبه.
آقا می بفرمایید گروه دو رو ببر اون بعد. گروه یکم رو خط بمونید که بتونیم تمرین ترکیبیمون رو انجام بدیم. بزرگترامون اگر میخواین آب بخورید برگردید. آب بخورید برگردید.
وقتی که آرزو از مستطیل زمین ورزش فراتر میره، تبدیل میشه به یه ایده، به یه کارگاه، به شروع مسیری که به خود اتکایی میرسه.
شرف الدین کور هستم. ما یه آکادمی هستیم، برندیم در واقع. فعالیتمون تو بحث استعدادیابیه.
یه کار دیگه هم غیر از پرورش استعدادها دارید انجام میدید؟
بله، ما در رابطه با تجهیزات ورزشی و تحقیقاتمون در رابطه با ساخت و تولید توپای اورجینال بتونیم اینو مثلا تولیدش بکنیم در داخل ایران داریم فعالیت میکنیم، چون شرکت دانش بنیان هم هستیم و کارهای دیگه ای را هم کرده بودیم در این رابطه، مثلا توی رشته های دیگه ای.
از چه زمانی شروع کردیم کار توی شرکت دانش بنیان و از کجا؟
ما از سال 97، یعنی از قبل از همون بیماری کرونا و اینا مثلا شروع کرده بودیم که متاسفانه یه مدتی خوردیم به کرونا و مجبور شدیم خب مراکزمون رو تعطیل بکنیم یا مثلا کارگاهامون رو انتقال بدیم یا مثلا کلا بسته بشن به هر نحوی. ولی خدا رو شکر بعد از این بحث بیماری کرونا ما تونستیم دوباره یه سری کارا رو انجام بدیم و در رشته هاکی تونستیم یه چوب هاکی رو اختراع کنیم. ناگفتنم اختراع نه، تولید داخلی انجام بدیم.
دریا مهری کشانی هستم، دکترای صنایع از دانشگاه تهران.
گرایش تولید عملیات هستم. گرایش تولید عملیات معمولا جوریه که همه صنعت‌های مختلف رو میتونه مدیریت بکنه، چون من فوق لیسانس هم مدیریت صنعتی دانشگاه تهران گرایش تولید عملیات بوده.
پس همین تحصیلات دارید استفاده می‌کنی؟ یعنی استفاده کردین دیگه، اومدید یه کار خاص انجام دادید؟
بله، من هم در مقطع لیسانس هم فوق لیسانس و هم دکترا رشته من صنایع و مدیریت صنعتی بوده، تونستم اون فناوری‌ها و اون ایده هایی که مد نظرم بوده رو از طریق مدیریتی که در زمینه صنعتی و هماهنگی بین قسمت‌های مختلف انجام دادم و خدا رو شکر همه پروژه‌ای هم که انجام دادیم به نتیجه رسیده و یا اگر هم که تولید انبوه نشده به علت این بوده که مثلا کمبود نقدینگی بوده که من خودم به عنوان سرمایه‌گذار نتونستم اون رو تامین بکنم.
شما خودتون هاکی باز بودی؟
بله، من خودم بازیکن هاکی بودم، مربیگری و داوری هاکی هم دارم
و همین امر باز شد که به فکر بیافتید به سراغ تولید چوب هاکی؟
یکی از مشکلاتی که ما همیشه داشتیم این بود که چون چوبای هاکی گرونه و بچه‌ها خودشون خیلی یا نمیتونن به تنهایی برای خودشون چوب رو تهیه بکنن و معمولا چوب‌ها یا انگلیسی هستن، چوب‌های خوب یا که مربوط به کشورهای دیگه هستن و قیمت‌ها و هزینه‌های بالایی دارن، معمولا از چوب‌های پاکستانی درجه دوم و سوم استفاده می‌شد توی تعمیرات که معمولا اینها میشکستن. بچه‌ها وقتی هم که وارد مسابقه می‌شدن به خاطر اینکه چوب‌های استاندارد مسابقه رو باش کار نکرده بودن دچار مشکل می‌شدن. من اون زمان هم که بازیکن بودم خودم دانشجوی لیسانس بودم. همین به ذهن من رسید که بیام و به عنوان مثلا پروژه دانشگاهی خودم روی این قضیه هم کار بکنم و اینکه بتونم یه نتیجه برسم. بنابراین چوب‌های انگلیسی رو ما مهندسی معکوس کردیم. فدراسیون به ما سفارش ما برای مدارس هاکی تولید کردیم. نزدیک 100-150 چوب به صورت آزمایشی در اختیار فدراسیون هاکی قرار گرفت. چوب‌ها رو در شهرهای مختلف تست کردند و تاییدیه چوب‌های آموزشی رو روی چوب‌های ما به ما دادند. ولی به خاطر اینکه اینها یک کالاهای خاص هستن و ارگان‌ها و سازمان‌هایی که مرتبط هستن باید سفارش بدن، ما نمیتونیم به صورت عمومی اینو تولید بکنیم توی مغازه‌ها بذاریم یا اینکه مثلا بازاریابی براش انجام بدیم. توی کشور ما هم بازی هاکی خیلی جا نیافتاده و بنابراین یک کالای عمومی نیستش که ما اینو تولید بکنیم و بتونیم خودمون بازاریابیش بکنیم. به علت اینکه برامون مقرون به صرفه نبود دیگه تولیدش رو متوقف کردیم. در چند ماه گذشته خود فدراسیون هاکی دوباره از ما خواست که بیایم دوباره بیزنس پلنش رو بدیم و وارد فرآیند تولید بشیم. ما جواب قطعی بهشون ندادیم برای تولید، ولی داریم بررسی میکنیم ببینیم با مواد اولیه و قیمتها و اینهایی که الان هست آیا مقرون به صرفه هست و آیا بخش هایی که مرتبط با این قضیه هست و وزارت ورزش جوانان میتونه از ما حمایت بکنه یا خیر. اگر که بتوانند که ما این تولید رو دوباره شروع میکنیم.
ترین بخش کارتون چی بود؟
بخش اول سختی که هم لذت بخشه و هم سخته اینه که شما میای مهندسی معکوس رو میخوای روی کالایی که در کشور نیست و در کشورهای دیگه هست انجام بدی و این فرآیندهای سختی که توی آزمایشگاه داره، خیلی از استانداردها وجود نداره، شما تازه باید برید اونها رو تدوین بکنید، مجوزها رو نمیتونید از ارگانهای مربوطه بگیرید به خاطر اینکه چون قبلا نبوده کد آیسیک ندارن. فرآیندهای اداری از قسمت‌های تحقیقاتی و علمی ما چالش برانگیزتر بوده برامون توی کارمون. مرحله دوم بازاریابی برای کالاهای جدید هست.
با چقدر سرمایه کار شروع کردیم؟
در ابتدای کار با حدوداً 10 میلیون ما شروع کردیم. سال 1389 بود. ولی الان دیگه با این رقم و اینا دیگه هیچ کاری نمیشه کرد.
الان کارگاهتون کجاست؟ آیا دارینش؟
کارگاه ها رو چون تولید بدون کارخانه ما انجام دادیم به صورت قراردادی از ظرفیت خالی کارگاه ها قراردادی بسیم. مثلا میگم کارگاه های ما در استان اصفهان بودن، شروع این کار از اصفهان شروع شد، ولی الان که در تهران هستیم اگر قرار بشه تولید کنیم باید با کارگاهی که داخل تهران هستن و مجوز تولید بدون کارخانه رو از وزارت صنایع بگیریم.
اگر یه نفر سرمایه‌گذار بخواد بیاد بهتون کمک کنه، سرمایه‌گذاری بکنه، چقدر سرمایه لازم داره و تو چه قسمتی باید بهتون کمک کنی؟
الان من قیمت روز رو نمیتونم الان اعلام کنم. اگر کسی مثلا علاقه‌مند بود اون وقت مثلا میتونیم به صورت حضوری صحبت بکنیم. اگه قرار باشه که یه کارگاه ثابتی زده بشه مثلا برای جا و مکانش رو دستگاهاش رو اینا میتونن با ما مثلا مشارکت داشته باشن. هم که مشارکت در زمینه مثلا تبلیغات تو بازاریابی هست.
تحقیق کردید که چه کالایی رو غیر رشته هاکی میتونه درست کنه؟
ما الان فعلا در زمینه تولیدات تجهیزات ورزشی در زمینه والیبال داریم تحقیق میکنیم و یه مورد دیگه هم که هست ما روی لباس‌های ورزشی داره کار میکنه و طراحی‌های لباس‌های ورزشی. آکادمی خودمون طرح روی لباس در واقع طرحیه که همون اصفهان قدیمه.
توپ فقط یه شیء گرد نیست، نمادیه از اینکه قرار زمین بازی با ابزار خودمون شکل بگیره.
کارایی که داریم انجام میدیم اینه که بتونیم به اون اورجینال بودن توپ نزدیک بشیم، یعنی مثلا کیفیتی که از ژاپن داره مثلا با دلار و اینا مثلا وارد میشه، مثلا ما بتونیم اینو داخل خود ایران همین کیفیت رو ما میخوایم، مثلا داریم نزدیک میشیم که بتونیم همین کیفیت رو تولید بکنیم. یه سری کارا تحقیقات راجع به این تولیدات ما انجام شده و به زودی انشالله خبر خوبی بهتون میرسونیم.
انشالله. یعنی تحقیقات اولیه در مورد تولید توپ والیبال کردید، فقط مونده مرحله بعدش که وارد کار تولید بشید، درسته؟
ببینید سخت‌ترین مرحله میشه گفت مثلا همون مرحله‌ای که بتونی به این مثلا فرمول دست پیدا بکنی که مثلا داره ساخته میشه، و سخت‌تر از اون تولیدش هستش. برای تولید اینجور توپا قطعا به سرمایه نیاز داریم و ما قطعا نیاز به حمایت داریم، یعنی نمیشه با دست خالی و تنها مثلا نمیشه این کار رو انجام داد. یه سری چیزا واقعا شدنی نیست بدون حمایت مثلا دولت یا مثلا سرمایه گذار.
الان شما چقدر سرمایه گذاشتید؟ سرمایه ابتدایی برای تحقیقات و کار ابتدایی، و الان چقدر سرمایه نیاز دارید برای اینکه بتونید تولیدش کنید؟
والا سرمایه اولیه خب بالاخره خورده ریزه یه چیزی اولوش مثلا میشه گفت، یه سری تولیدات هستش نمیتونم دقیق مثلا بهتون قیمت مثلا دقیقی بهتون بدم، ولی خب میگم اینا همشون پروپوزال دارن بالاخره در میاد، و زمانی که اگر ما سرمایه گذار بخواد بهمون مثلا کمک بکنه یا به هر دلیلی بیاد جلو، قطعا بهشون اون پروپوزال رو تقدیم میکنیم که بتونه توجیه اقتصادی داشته باشه این کار. وقتی مثلا ما توپی رو از 5 میلیون 6 میلیون تومان تازه ورود میکنیم خریدن توپ اورجینال رو، قطعا باید یه توجیه اقتصادی برای من مثلا ایرانی تولید کننده که بخوام این تولید ملی رو انجام بدم داشته باشه که بتونم برای خریدار یا مصرف کننده قیمت ارزون تری عرضه کنم. ما برای ساخت این توپ اول از همه مثلا هی مجبور بودیم به کارگاه‌های مختلف سر بزنیم. یه سری دستگاه‌هایی دارن که مجبوریم از اونها مثلا با یه هزینه‌ای برای دریافت کردن اون محصول اولیه که بتونیم مثلا به عنوان نمونه نشون بدیم، می‌رفتیم به اونها می‌گفتیم مثلا برامون اینو تولیدش بکنه. هیچ‌گونه کارگاهی نداریم و دستگاهی ندارم، و این دستگاه‌ها عموماً از خارج یا همون چین وارد میشه، و بسیار میگم سخت این کار بدون حمایت شدنی نیست.
خم راجب فرمول ساخت این توپا به همون بگید که با کمک همسرتون تونستید بهش دست بده، که چقدر طول کشید؟
هم تو بحث چوب هاکی و هم تو بحث توپ مثلا والیبال، خب همسر من اگر نبود من قطعا به این فرمول نمی رسیدیم که بخوایم مثلا یه همچین چیزی رو تولید بکنیم، مثلا اصلا حتی بهش بکنیم. حتی میتونم بگم تمام این فکرهایی که مثلا توی سر من اومده به عنوان یک تولید کننده تجهیزات ورزشی، قطعا تشویق کنندهش همسرم بوده، و بیشترین فرمولاسیونی که ما به دست آوردیم تمام این فرمولا رو در واقع همسرم بوده که به دست آورده با کمک بنده.
رویای شما چیه؟
یکی از بزرگترین رویاهای من اینه که ما هیچ گونه چیزی نداشته باشیم، وابستگی به غرب، وابستگی به کشورهای خارجی. یعنی وقتی من اسم از مثلا تو کتونی اورجینال یا مثلا هر چیزی که میبرم، آرزوم اینه که بتونم اینو توی کشور خودم با قیمت خیلی مرغوب‌تر و بهتر پایین‌تر جوونا و استعدادهای کشورم بتونن تهیه بکنم و استعدادهای خودشون رو نشون بدن.
رویای اصلی که من دارم اینه که بتونم این قسمت شرکتمون، چون شرکت دانش‌بنیان هست، من بتونم توسعه‌ای مثلا توی این کار بدم. اصلا لذت بخش‌ترین کار اینه که آدم بتونه برای کشور خودش اون چیزهایی رو که برای مردم سخته و نمیتونن و باید مثلا با ارز وارد بکنن یا با سختی باید اون رو به دست بیارن و با قیمت‌های زیاد باشه، با هزینه کمتر و کیفیت بهتر در اختیار قرار بده. و آرزوی من اینه که کشور ما بتونه به عنوان یک صادرکننده باشه. بعضی از سرمایه‌گذارا به ما گفتن شما چوباتون رو بسازین بدون لوگو بفرستین کشور چین، ما اونجا لوگو می‌زنیم براتون وارد می‌کنیم دوباره، که چی؟ که دوباره مثلا اون چوب گرون‌تر در اختیار قرار بگیره و اونا بتونن این وسط یه استودیو برن. وقتی ما قبول نکردیم، اون سرمایه‌گذارها هم از این کار امتناع کردن که ما کمک برند کردن. و برندینگ به نظر من در زمینه لباس‌های ورزشی، تجهیزات ورزشی خیلی مهمه و باید در زمینه برند ما کار کنیم.
کسی قول نداده بود این راه آسون باشه. ساختن همیشه سخت‌تر از خریدنه. اما یه زوج تصمیم گرفتن به جای انتظار خودشون آغازگر باشن. شاید نه برای بازار امروز، بلکه برای فردایی که نام یک کشور روی یک توپ به معنای اعتماد به توان داخلی باشه. راه هنوز ادامه داره، اما مسیر از همینجا شروع میشه. با یه چوب ساده، با یه توپ تازه ساخته، یا حتی با طرحی که از دل دیار نصف جهان روی لباس یه نوجوان می نشینه. شما شنونده یه روایتی بودید از صدای ساختن، از تلاش برای اینکه هیچ رویایی در این سرزمین به خاطر کمبود ابزار نیمه کاره نموند. تا سلامی دوباره، خداحافظ.
سبزیم و سر بلند، بوهیم و استوار، هر لحظه هر کجا در اوج اقتدار. ایران به گوش ما تنها ترین نداست، خواب تو هموطن بیدار باش ما. ایران، ایران به نام تو، فردای دیگری آواز می شود، با آخرین نفس نام تو بر لبم اعجاز می شود.
ورزش، 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 لحظه به لحظه، لحظه به لحظه، با ورزش ایران.
بازیکن تیم مس و یکی از
بازیکن تیراندازی با کمان قهرمانی آسیا
و ورزش جهان.
اینا به سری آ ایتالیا،
شهرآورد بزرگ شهر منچستر.
رادیو ورزش،
صدای همراه شما.
رادیو ورزش،
صدای همراه شما.
موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز.
در مقابل مجموعه ورزشی آزادی هستیم، نقطه‌ای که مورد اصابت
این بار زمین فوتبال میزبان حملات برنده صلح فیفا شد.
به ورزشگاه هم حتی رحم نکردن.
قسمتی هستش که پارک بازی کودکان،
همشون در حال جستجوی پیکرهایی هستن که احتمالاً زیر آوار مونده.
اسرائیل بداند، ترامپ دیوانه بداند، از خون جوانانی که در راه دفاع مقدس شهید شدند ما به ثمر نشستیم.
ستاره های دنبال دار، فقط 12 سالش بود و عاشق تکواندو. روی شیافچانگ نه فقط با ضرباتش که با قلبش می جنگید.
قدرتش بالا بود،
قدرتش که واقعا عالی بود،
همیشه تو حرکتی که مشکل داشتن به این کمک می کرد.
امیرعلی امینی 12 ساله، یه بچه دهه 90، عاشق جنب و جوش و ورزش و ساکن خیابان محلاتی تهران. مادر ولی بهتر اونو معرفی میکنه.
امیرعلی رتبه 1 مسابقات علمی پژوهشی منطقه 1 بود، رتبه 2 مسابقات اذان اقامه بود. کمربند مشکی دانه 1 تکواندو بود و اون روز قرار بود برای مسابقات انتخابی عثمانی تهران شرکت بکنه.
امیرعلی عاشق ورزش بود و بابا رضا عاشق اون. رفاقت پدر و پسر مثال زدنی بود.
می دیدم گاهن پدرها میان جلوی باشگاه بچه ها رو پیاده می کنن میرن. رضا اینطوری نبود.
حدود 8 ساله بود فکر کنم که شروع کرد با پدرش تمرینات رو.
با امیرعلی میرفت بالا فیلم میگرفت، یک ساعت و نیم تمرینش رو، و میومد شب 8 و نیم 9 شب تحلیل میکرد باهاش برای موفقیتش.
ماشاءالله.
استاد امیرعلی درباره تلاشش برای تکواندو در شرایط سخت میگه.
سال 98 شروع کردیم با امیرعلی عزیز. امیرعلی کمربندهای ابتداییش رو زرد و سبزش رو تو همون منزل گرفت تو ایام کرونا، و بعد از بازگشایی باشگاه کمربندهای بعدیش رو تو باشگاه گرفت.
امیرعلی بعد از پیشی گرفتن از بقیه همسالان تکواندوکار خودش در تهران، حالا قرار بود که برای مسابقات کشوری روی تاتامی بره. هادی سایی، رئیس فدراسیون تکواندو.
یه اتفاق عجیبی بود که افتاد. امیرعلی در رده نونهالان بودن. فردای اون روز ما انتخابی تیم ملی نونهالان رو داشتیم برای مسابقات قهرمانی جهان و قهرمانی آسیا. قرار بود امیرعلی هم تو این مسابقات شرکت کنه و یه قراری داشتیم که بیاد همدیگر هم ببینیم.
بابا رضا که مثل همیشه حامی و پشتیبان پسر بود، همون شب کنار امیرعلی میخوابه تا ضمن قوت قلب و امید بخشی فردا به اتفاق اون راهی مسابقات بشه.
پدرش گفتشون فردا مسابقه داره، ما زودتر میریم داخل پذیرایی میخوابیم. امیرعلی و پدرش داخل پذیرایی رفتن، خوابیدن اون شب و من و امیررضا پسر کوچیکم توی اتاق خواب خوابیدیم.
پدر بزرگ هم از اون شبی میگه که پدر و پسر مثل ستاره‌های دنباله‌دار نه تنها آسمان خیابان محلاتی که آسمان ایران رو روشن کردن.
اون شب علی‌رغم اینه که دیر خوابیدم ولی زود بیدار شدم، و تا بیدار شدم دیدم که تلفنم دوتا میسکال داره از طرف پسر بزرگم. گفت بابا محلتون رو زدن؟ گفتم محلاتی رو زدن. گفت من به رضا و زهرا هر چی زنگ میزنم تلفنشون جواب نمیده. بنابراین ما بلافاصله بعد از نماز رفتیم محل حادثه، دیدیم اصلا خونه ای باقی نمانده که اینا جوابگو باشن. تا حدود ساعت 4:30 دنبال 4 تاشون میگشتن. دخترم از اون طرف ساعت 4:30 با یه تلفن ناشناس من زنگ زد که کجایین بابا؟ گفتم من تو شهرکتونم. بابا جان شما کجایین؟ گفت ما توی آمبولانسیم با امیررضا. رفتیم دیدیمشون، دیدیم خوب الحمدلله سالمن، و گفتم رضا و امیرعلی کجا هستن؟ گفت اون بالا زیر آوار. گفت من ساعت رو نمیدونم ولی 2:30 اون موقع ها یه دفعه ما دیدیم با یک انفجار،
با
یه
صدای انفجار و آتیش و دود شروع کردیم به سقوط کردن، و همینجوری میدیدم ساختمون داره میره پایین، و من کوبیده شدم سمت پنجره و امیررضا رو صفت تو بغلم نگه داشته بودم و شوکه بودم و چیزی نمیتونستم، مثلا دادم نمیتونستم بزنم.
و یه رو بعد دیدیم مامورین آتش نشانی با بلندگو اعلام میکنن اگه کسی سالمه از پنجره یا چیزی بندازید که ما متوجه بشیم تو کدوم طبقه هستید بیام سراغتون. که دخترم روسریشو پد کرد بیرون و اونا اومدن دخترم و نوه کوچیکم امیررضا رو نجات دادن.
آتش نشانی اومد، گفتم که تو پذیرایی ان همسرم و پسرم، ولی هرچی منتظر شدیم
من الان هستم شهرک مصنوعی شهید چمرانه، و این ساختمانی که پشت سر بنده میبینید آبار شده یک ساختمان مسکونی بوده که صبحگاه جمعه مورد اصابت موشک رژیم صهیونی قرار گرفته، و الان تیم‌های امدادی به دنبال پیدا کردن پیکر شهدا هستند، پیکر کودکان و زنانی که زیر این آبار موندن.
موبیل لادر اون تشک اومد بیرون، جنازه امیرعلی هم دستش با اون تشک اومد بیرون، و جنازه سالم و فقط یه مقدار قطره خون از گوشه دماغش آمده بود. آقا رضا هم کنارش بود تا چون بدنش آسیب زیاد دید دیگه قابل شناسایی برای ما اون لحظه نشد.
و حالا با آسمانی شدن امیرعلی دوستانش انگار که بار مسئولیت قهرمانی رو بر دوش خودشون بیشتر احساس میکنن.
به نظر من امیرعلی قهرمان شدن به همه هم سپرده، نه فقط به یه نفر.
تمام سعی تلاشمو میکنم راه امیرعلی رو ادامه بدم و وقتی که انشالله رسیدم به اون سکوی یک المپیک، اسم امیرعلی رو به کل جهان.
الان اگر امیرعلی رو ببینم و بخوام باهاش صحبت بکنم، باید بهش بگم که مزد مقطعی که باید زحمت کشتم شفاعت باشه برام.
امیرعلی 12 ساله در سن کودکی افتخار ایران شد. نام و یاد همه شهدا، به ویژه ستاره های دنبالدار جنگ های تحمیلی اخیر، گرامی باد.
من قهرمان ملیم، ایرانی پر افتخار، پای وطن بیاد وسط، دنیا رو میذارم کنار، می جنگم هر جوری که هست، کم نمیارم توی گود، آخر هر مبارزه برد با من هرچی که شد.
به رسمیت نمیشناسم پرچم ظلم و صهیونیسم، جایی که حتی اسمشم رو نقشه ی جغرافی نیست.
من یک شهید زنده ام، منم مدافع حرم، من که با رمز یا علی خیبر رو از جا میکنم.
سال 1405 سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی. تلاش برای تأمین معیشت، تولید ثروت به عنوان خط مقدم دفاع در برابر جنگ اقتصادی. با عنایت به بیانات مقام معظم رهبری، سال 1405 سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی نامگذاری شد. اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
خدمات تحویل در محله سپاهان باتری.
سر صبح ماشینم بیمش تموم شد، کار و زندگی بر با حروم شد. بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر، بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
با اسکی میتونی بیمه ماشینت رو قسطی بخری.
مشهد حالا با شرایط ویژه میزبان مشتریان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید اقساطی 24 ماهه و بدون نیاز به چک اقساط. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات. خریدی مطمئن با تضمین کف قیمت در شهر بزرگ فرش و لوازم خانگی. شعبه مشهد، شهر فرش، شهر لوازم خانگی. مشهد، منطقه سپاد.
با سلام.
میدونستی میتونی از با سلام با کالا برگم خرید کنی؟ تو با سلام برای پرداخت دستت بازه و میتونی با کالا برگم خریدتو انجام بدی. پس همین الان با سلامو نصب کن.
چه مشکلی با موهاتون دارین؟
اگه میخواین موهای پرپشت و سلامتی داشته باشین، شامپو سیر صحت حاوی عصاره سیر و ویتامین B5 موهای شما را تقویت، شاداب و با تراوت میکنه. شامپو سیر صحت گیاهی.
انتخاب آدم هوشیار